خارج فقه سیاسی، جلسه 22، چهارشنبه 27 دی 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. پس درباره الحاکم و ولی الممتنع بود. میدونید این مسئله از مسائل مهم در فقه سیاسی میتونه باشه، چون از یک جهت حدود اختیارات مردم رو مشخص میکنه و از طرفی حدود اختیارات حاکم رو. اختیار هر کدام هم برای دیگری محدودیت. داشتیم در قانون سیر میکردیم، مواردی را من هفته گذشته از قانون آوردم. بذارید برخی مواد دیگر رو هم بررسی کنیم، ضمن این که برخی نکات هم به بهانه بررسی قانون، مواد قانون معلوم میشه. ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب 23 اسفند مجمع تشخیص مصلحت نظام، من سالش رو غفلت کردم تو برگه بزنم پیدا کنید، مشکل نیست. قانون مرتبط با مجازات محتکر. برای مجازات محتکر و تعزیر محتکر مراحل قائل. مرتبه اول الزام به فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه معادل 10% ارزش کالا اگر کسی موادی را که مورد احتکاره، مثل غذای مردم، احتکار کرد، مجبورش میکنن به فروش، قاعدتا به ثمن متداول بازار. و اگر مثلا 100 میلیون کالا فروخت، باید 10 میلیون بده به دولت محترم. مرتبه دوم، اگر خودش حاضر به فروش نشد، الزام این فروش کالا توسط دولت، اون وقت جریمه 20% تا 100% ارزش کالا شناور. اول گفت به خودش میگم بفروش، میگم پسر خوب، گفت اینجا دیگه خوب نیست، ناخوبه، بفروش. اگر بو باشه چشم، آورد تو بازار و فروخت، و حالا یا قیمت بازار یا قیمت توافقی با مردم، حالا بگیم مثلا اجحاف هم نباشه، چون اینا بحث داره، اما بعضی وقتها امروز و فردا میکنه، قلدری میکنه، دولت ولی الممتنع میشه، کالا توسط دولت فروخته میشه. اونجا الزامش توسط دولت بود، اینجا فروشش. مرتبه سوم داره، مرتبه چهارم داره که بماند. نکته ای که اینجا هست، گفتم برخی نکات رو باید بگیم. اینجا قانونگذار از واژه دولت استفاده کرده، قرمز. دولت خب یعنی قوه مجریه دیگه. اینجا آیا باید بگیم دولت یا مثلا بگیم قوه قضاییه؟ چطور شد پای دولت اومد؟ نکنه اون الحاکم ولی الممتنع منظور دولت باشه؟ حالا فقها خب معلومه مرادشون حاکم شرعه، مثلا حاکم شرعی که اگه لازم باشه مبسوط الید هم باشه. اما وقتی پای دولت بیاد، یا باید در معنای حاکم توسعه بدیم، یا بگیم دولت پس از دستور حاکم در بخش احتکار وارد بشه. مثلا قوه قضاییه قاضی فرمان رو صادر کنه، بعد به قول قانونگذار دولت وارد صحنه بشه. به هر صورت اینجا باید به این نکته توجه کرد که نهاد اجبار کننده چیه. شما میخواد به الحاکم ولی الممتنع ربطش بدید، باید ارتباط با حاکم داشته باشه. ضمناً این بحث 10% و 20% و تا 100% اینا دیگه شیوه های اجراییه، میدونید. یه وقت نگردید بگید کجای وسائل 10% داره، سرچ کنید هیچم پیدا نکنید. اینا دیگه مصلحت باید اقتضا بکنه. خب گاهی مصلحت اقتضا میکنه که هیچی ازش نگیرم و اصلا اینه. واقعا قانونگذاران ما من معتقدم دستشون باز بوده، متاسفانه همه رو به نام مصلحت درست کردن. خب مصلحت تو فقه و مصلحت ببینید که ما چه نمایی و چه سیمایی از مصلحت شرعی درست کردیم و الا هر روز به هر مناسبت به دلیل هر ناتوانی پای مصلحت رو بکشیم و مردم رو جریمه کنیم و پول از مردم بگیریم و بعد این پولا بره تو خزانه بشه حقوق بشه چی، اون وقت مشکلاتی هم میشه دیگه. لقمه حرام هست. ولی کسی از حرف من سوء استفاده نکنه که بگه فلانی مثلا با جرائم مالی مخالفه. نه، ما معتقدیم باید با عصای احتیاط فقیهان یک و کارشناسان دو اقدام کرد. خب ماده بعدی 12.05 قانون مدنی مصوب آبان 70 مال بعد از انقلاب. قانون عجیبیه، با هم آرام میخونیم. به عنوان نمونه ای از مواردی که الحاکم ولی الممتنع شده، قانون گذار اینجور نوشته: در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، معلومه دیگه استنکاف زوج اگر نفقه زوجه باشه، استنکاف مثلا پدر نسبت به نفقه فرزند، استنکاف فرزند نسبت به نفقه پدر و مادر، چون اینا بحث نفقه میاد. به هر حال اگر کسی که باید نفقه رو بده استنکاف میکنه یا نیستش یا زندانه فراریه، چنانچه الزام کسی که نفقه بر عهده اوست، پدر، فرزند، شوهر، مادر، چون اگه پدر نداشته باشه مادر باید بده، جد پدری جد مادر، اینا هم مراتب داره ها، رتبه داره. چنانچه الزام کسی که باید نفقه رو بده ممکن نباشه، دادگاه میتواند. پس اول اگه الزام ممکنه الزامش میکنن. حالا اینجا هنوز الحاکم ولی الممتنع نشده، ولو نسبت به الزام خودش یه نوع اعمال ولایته. ولی حالا بعدش رو حساب کنید، اگر ممکن نباشه دادگاه میتواند. دادگاه اینجا تعبیر دادگاه میکنه، یعنی الحاکم. دادگاه الحاکم ولی اون شخصه، ولی قهرشه، به نمایندگی از مستنکف، از فراری، از غائب، از زندانی. دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه همشون رو جمع میکنه، به مقدار نفقه از اموال غائب یا مستنکف در اختیار اونها یا کسی که متصدی خرجه، حالا گاهی وقتا واجب و نفقه، بچن وسیع دارن، لذا میگه یا متکفل خرج اونها، کسی که متکفل قرار میده. و در صورتی که اموال غائب یا مستنکف در اختیار نباشد، حالا بعضی وقتا مالی نداره یا در اختیار نیست، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه نفقه رو به عنوان قرض میدن و بعد از شخص غائب یا مستنکف در وقت مناسب مطالبه میکنند. فکر نمی کنم مسئله تا این حدش نیازمند توضیح باشه، ولی نکاتی داره این مسئله. یکی همون بحث دادگاه، دادگاه این کار رو بکنه. دادگاه، کدوم دادگاه، به چه عنوان؟ طبیعتا باید بگیم که به نمایندگی از حاکم، از قوه قضاییه. این خوی نکته که یه جا بحث دولت میشه، یه جا بحث دادگاه میاد، ولی همه اینا رو باید برگردانیم به حاکم شرع تا بتونیم در وجاهت فقهی ازش دفاع کنیم. نکته دیگه که من دوست دارم دوستانی مخصوصا حقوق خصوصی، حقوق خانواده کار میکنن اینو دنبال کنن، اینه که اگر کسی مستنکف از نفقه زوجشه یا غائبه، خب بله، چون زوج طلبکاره، دینه بر عهده زوج، اگر داره بر میدارن از مالش، حتی اگر نداره و زوج قرض کنه تا شوهرش که آمد یقنشو بگیرن. ولی سایر واجب و نفقه ها چی؟ میدونید که در سایر واجب و نفقه ها پدر موظف هست خرج بچه رو بده، بچه موظف هست خرج پدر و مادری که ندارن بده، اما دین نیست. لذا اگه 10 سال نداد با فقر پدر، پناه بر خدا، بعد آشتی کردن میخواد خرج بابا رو بده، از امروز به بعد میده چون قبلا دین نشده. خب اگر دین نشده چجوری اینجا میگید که همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه نفقه رو به عنوان قرض برمی‌دارن؟ بله، همسر وی برای خودش یا دیگری برای همسر، مثلا برادر شوهر را بیفته پول قرض کنه، بگه زن داداش هم خرجی داره، اما بقیه چرا؟ حالا بگید قانون این بقیه رو نمیگیره، اما قبلش میگفت که با مطالبه افراد واجب و نفقه به مقدار نفقه از اموال غائب در اختیار اونها قرار میده. بگیم که اگر خودش بود میباست بده، بله، اما اینجا موظف حاکم یا میتونه حاکم از مال غائب برداره خرج باباشو بده، با اینکه خودش اگر بود و نمیداد از مالش مجبور، یعنی اثر وضعی نداره. یه مقداری این قانون ذیلش بیچالش نیست، چون مصوب 70 هم هست، 1370، ما که میدونیم قانونگذار ما متاسفانه در این 4-5 دهه اخیر چجور بوده، میگیم این باید تحقیق بشه، معلوم نیست بنیان قوی داشته باشه. البته که میگم معلوم نیست، چون بحثش در فقه و ما الان راجع به این مسئله صحبت نمی کنیم. خب چیکار داریم میکنیم علما فضلا؟ داریم قانون الحاکم ولی الممتنع رو در قانون جمهوری اسلامی رصد میکنیم. فکر میکنید همین چند مورد بود که من گفتم؟ ابدا. ما گفت مشت نشانه خروار انتخاب کردیم. البته من عمدن مواردی رو انتخاب کردم که همین بحثا رو داشته باشه. انشاءالله کسی مایل باشه اینو به عنوان خودش یک مقاله یه پایان نامه که جایگاه قانون الحاکم ولی الممتنع در نظم حقوقی ایران یا در نظام قضایی ایران بیاره، کار سترگی خواهد بود. اگر موافق باشید در این تتمه وقت بریم سراغ بحث دیگری از این قاعده. قدری هم داره دیر میشه، اصلا شاید به ذهن بیاد که جلوتر میباست مطرح میشد. اون چیه؟ پیشبینی میکنید؟ اون موقعیت شرعی و سندی قاعده. یک موقعیت فقهی داره در فقه، در حقوق، در قانون. یک موقعیت شرعی داره که بلدید، یعنی از نظر ادله قرآن، روایات، عقل، اجماع، اینا. راجع به ادله این قاعده چند تا نکته رو من بگم و یواش یواشم ببند. اولا این عبارت شما نه در قرآن میبینید نه در روایات. فکر نکنید که این عبارت قرآنه، عبارت روایت. خیر، ولی با وجود این که این عنوان یا مشابه این عنوان، مشابه قریب با قاف وجود نداره، ولی این قاعده مستند به نقل، نقل‌های متعدد و عقل و اجماع است. خب ادله هم ادله عام داریم هم موردی. مثلا در یه مورد خاص امام فرمودن اینجا حاکم ورود کنه، حاکم از طرف ممتنع ورود کنه، میگیمش موردی. ولذا ادله عام داریم، ادله موردی داریم. من از هر کدام به مواردی اشاره میکنم. مثلا جز ادله عام اگر ما اومدیم ولایت فقیه رو پذیرفتیم، لازم هم نیست که ولایت مطلقه و تشکیل حکومت و فل جمله که میپذیریم، در امور حسبیه که میپذیریم، پذیرفتند. خب اگر فقیه ولایت داره، یه جاهای اعمال ولایت به مجبور کردنه، میشه ولی الممتنه. میخواد حق رو به یک خانمی که شوهرش سال هاست داره اذیتش میکنه، نفقهشو نمیده، خب این جزء ولایت فقیه هست یا نه؟ امور حسبیه، اموری که شارع راضی نیست ترک بشه، انجام نشه، باید انجام بشه. پس راحت به نظر ما میشه از طریق ادله ولایت فقیه این قاعده رو ثابت کرد. احقاق حق، احقاق حق، اقامه معروف، بالاخره پرداخت نفقه واجب معروف هست یا نه؟ خودش اقدام نمی کنه. ندادن منکر هست یا نه؟ ادله نهی از منکر. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، ادله امر معروف نهی از منکر. منتها باید یه نگاه مثلا کلانتری به این ادله بشه. آیا داریم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها یا نداریم در قرآن؟ خب حقوق مردم وقتی فقیهی مبسوط الیت باشه امانته. به نظر ما ان الله یأمرکم فقط امانت زید به امر، امر به زید نیست. یک امانت میشه حقوق عامه بر عهده فقیه. حتی لازم نیست فقیه رسما در کشور رهبر باشه، اون یه قدرت داره. زمان قاجار هم هست، ولی مرحوم شفتی در اصفهان، مرحوم بهبهانی در کرمانشاه. بنابراین این ادله می تواند این قاعده را ثابت کنه. کافیست قدری ما نگاه اجتماعی به قضیه داشته باشه. دلیل عقلی، شما کشف المراد جناب علامه هلی رو ببینید، وقتی میخواد تعبیر کنه به ضرورت امام، حضور امام، اگر حالا عبارتشو بله پیدا کنم که یا آدرسشو بهتون بدم، الان برگمو در اختیار دادم. بله جناب علامه در کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد صفحه 362 میگه امامت به حکم عقل واجب است. حالا ایشون امامت معصوم رو میگه، توسعه داده میشه. زیرا روشن است که اگر رهبری توانمند در جامعه باشد که حق مظلومان را بازگردانده و مردم را از گناه بازدارد و به اطاعت الهی وادارد، این جامعه به قرب الهی نزدیکتر است. این مضمون همون روایت امام رضا علیه السلامه. به نظر ما استفاده از عقل در اینجا کار سختی نیست، چنان که اجماع کلام شیخ انصاری رو، حالا من بعدا تو برگه آدرس میدم اگر بله داشته باشیم، که داریم مکاسب صفحه 213، از ظاهر عدم الخلاف کما قیل فی اجبار المحتکر علی البی حتی علی القول بالکراهه. نگید این مال بیع موردیه، خب از باب الحاکم ولی الممتنعه. صاحب جواهر همینطور مطلبی دارن، جلد 26 صفحه 309، جلد 22 صفحه 485، جلد 40 صفحه 328. اینا مواردی است که در کلمات علما هست و نگفتنم من میگم، گفتن بلا خلافن بل ظاهر و الاتفاق علیه بل الجماعت الاجماع علی و امثال ذلک. اما ادله موردی، یه موردش اول بگم که همه تون آشنایید، قضیه سمرت ابن جندب، لجباز، انوت، یه درخت داره تو ملک یک انصاری داره سوء استفاده میکنه، بشم میگن به حق تمکین کن، میگه نمیکنه. پیامبر میفهمن که بکنید بنز جلوش بره. الحاکم اینجا پیغمبر، ولی یل ممتنه، یعنی ولی سموره ممتنه دیگه، پیغمبر میشن ولی او، گویا دیگه این درخت مال پیغمبره، چون تا یه حقی پیغمبر نداشته باشن که بگم بکن به نازلو بش درخت رو. روایت دیگری داریم از سلمت ابن کوهیل، طبیعتا نیاز نیست که حالا همه روش بخونیم، ولی حالا سمعت علیا صلوات الله علیه لشریح به شرعی می فرمودن، یقول لشرعی انظر الى اهل المعک والمتل و دفع حقوق ناس من اهل المقدرت والیسار. نگاه کن، کسی است که حق مردم رو نمیده، پول گرفته از مردم نمیده. فخذ للناس به حقوق هم منهم، حق مردم از اونا بگیر. تو قاضی هستی، تو حاکمی، تو میشی ولی الممتنه. بعدم امیرالمومنین روایتی رو از پیامبر نقل میکنن، کافی جلد 7 صفحه 412. روایت حذیفه است در باب احتکار. اومدن خدمت پیامبر گفتن آقا طعام تمام شده و نزد فلانی مقداری طعام هست، دستور بهش بده که جنسشو در اختیار مردم بذاره. پیغام فهموندن فاخرجه و بیعه کیفه شد، جنسو بیار بیرون و بفروش هر جور میخوای، قیمت من مشخص نمی کنم. چون مرحله اول این که قیمت مشخص نشه دیگه، اگر البته خواست اجحاف کنه یه قیمت غیر واقعی نجومی، اونجا حالا بعضیا گفتن که قیمت هم تعیین میشه. روایت در وسائل جلد 12 صفحه 317. روایت ابو بصیر راجع به مردیه که زنشو نمیپوشونه، قضا بهش نمیده، ممکنه حتی از نظر جنسی او رو اشباه نمی کنه به قدر لازم، اذیتش میکنه. امام فرمودن حقا علل امام ان یفرق بینهما، حق بر امام، نه یعنی امام حق داره ها، یعنی در واقع این تکلیف بر امام ثابته، حق یعنی ثابت که اینا رو از هم جدا کنه. طلاق هم نمیده، قلدری میکنه. خب یه زن چه کار کنه؟ بگیم حالا مبتلا شدی بساز، تو بعضی روایات همچون تعبیری هست، اما اینجور روایات سندم داشته باشه قابل اخذ نیست. اسلام مروج ستم نیست و اجازه ستم رو نمیده. لازره و لازرار برای چیه؟ و من تعجب میکنم مثلا فقیهان منضبطی مثل صاحب عربه وقتی طلاق قضایی رو، طلاقی که به خاطر حرج زن پیش میاد، مطرح میکنن، بعضیا بر نمیتابن، فکرم میکنن خیلی متدینند. آقایان فکر میکنم استناد از ادله نقلی و عقلی و لبی عام و موردی برای این بحث کافیه. انشاءالله راجع به این قاعده برخی مباحث دیگه هم هست که باید در هفته آینده پی بگیریم. الحمدلله رب العالمین.